أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته انواع لذت ها رو معرفی کردیم خدمت دوستان و عرض شد که لذت‌های حسی و لذت‌های وهمی که مصادیق مختلفی دارن، من براشون مثال‌های زیادی زدم، وجه اشتراک انسان با حیوان هستن. یعنی هم حیوانات لذت وهمی دارن و هم انسان‌ها. و اگر قایت یک شخص در زندگیش، اهدافی که دنبال میکنه در زندگی، حول محور لذت‌های وهمی و خیالی بگرده، او در واقع زندگی انسانی نداره. کسی که تلاش میکنه به یک پستی برسه، به یک موقعیت اجتماعی برسه، به شهرت و معروفیت برسه، به قهرمانی و انگشت نما شدن برسه، به ثروت و پول برسه، این در واقع تلاش میکنه برای یک حیوانیت، حیوانیت پیشرفته، در حالی که انسان واقعی برتر از حیوان هست و شعاع فعالیتش، غایتی که در زندگی در نظر میگیره، فراتر از لذت‌های خیالی و وهمی و حسی هستش. پس انسان تا زمانی که اسیر لذات حسی و خیالی و وهمی هست، اسیر حیوانیت هستش. چه انسان از حیوانیت خارج میشه؟ زمانی که محور کارهاش از محدوده لذات حیوانی و کمون لذات خیالی و وهمی هست فراتر بره. یک انسانی که در زندگی میره تا یک مقام بلندی رو در اجتماع بگیره، مثلا وزیر بشه، رئیس جمهور بشه، نماینده بشه، مشهور بشه، قهرمان بشه، ثروتمند بشه، این شخص تمام تلاشش یک حیوانیت هست به تمام معنا. ما این شخصی که برسه به این اهداف، او رو موفق در انسانیت نمیدونیم، مگر اینکه اون موقعیت ها رو در اختیار انسانیت قرار بده. قرآن برای مردان خدا، برای حزب الله واقعی که به مقام میرسند، به پست و موقعیتی میرسند، چهار خصوصیت ذکر میکنه که افراد مؤمن وقتی به مقامی میرسند، به قدرتی در جامعه دست پیدا میکنن، این چهار کار رو انجام میدن که اگر انجام ندن، معلوم هستش که اون پست و اون موقعیت برای خدا احراز نشده. اون پست و موقعیت در جهت تقویت یک حیوانیت است. اون چهار تا چیز چی هستش؟ الذین اذا مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکا و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. کسانی که وقتی به اینها قدرت میدیم در اجتماع، در زمین قدرت به دست میگیرن، تمکن پیدا میکنن، اینها اقامه نماز میکنن با استفاده از تمکن و قدرتشون، یعنی معنویت و نماز و یاد خدا رو برپا میکنن با استفاده از قدرتشون. اگه یه جا رئیس شد، یه جا مدیر شد، سعی میکنه حیطه مسئولیت خودش رو به معنویت دعوت بکنه، نه اینکه خودش رئیس بشه. اگه نماز اول وقت میخونه، دیگه نماز اول وقت خودش هم یادش بره، معنویت خودش یادش بره. اگر اهل نماز شب و زیارت عاشورا و دعا و ذکر بود، به خاطر اینکه حالا رئیس شده یادش بره، اینا فراموش بکنه، خیر، اقام الصلاه، از اون پست و موقعیتش استفاده میکنه که اقامه بکنه نماز رو و معنویت رو بس بده در جامعه، نه که خودش نماز میخونه. نه، اقام الصلاه معنیش خیلی فراتر از این هستش. آت و زکا، زکات میپردازن، یعنی رعایت حقوق الهی و حقوق مردم رو میکنن، به فکر مستمندان هستن، به فکر ضعیفان هستن. هیچ وقت زیر دستان و ضعیفان فراموش او نمیشن، هیچ وقت ضعیفان لگد مال او نمیشن. و امروا بالمعروف، و امر به معروف میکنن، تبلیغ دین میکنن. و نهوا عن المنکر، و از زشتی ها باز میدارن با استفاده از این قدرتشون، با استفاده از ثروتشون به این کارها میپردازن. تنها کسانی که این چنین هستند، موقعیت ها و کمالات وهمی و خیالی اونها رو به وادی حیوانیت سقوط نمیده، بلکه اونها هستند که سوار این موقعیت های وهمی و خیالی شدن و به فرا و ورای وهم و خیال پرواز میکنن. پس نتیجه این چند جلسه بحث ما این شد که ما نمیتونیم سعادت رو و خوشبختی رو مترادف بگیریم با لذت، حداقل با هر لذتی نمیتونیم مترادف بگیریم. بحث دیگری که مطرح شده این استش که خوشبختی و سعادت مساویش با سرور و شادی. انسان هر جا شاد بود، هر جا خوشحال بود، نشاط داشت، اونجا خوشبخت هستش. اگر طوری زندگی که زندگی بهش خوش گذشت و همیشه شاد بود، غمها به سراغ او نیامد، از غمها پرهیز کرد، او سعادتمند است. و زندگی که آمیخته است با غم و با غصه های مختلف، او زندگی از سعادت بدور هستش. اصل شادی کردن هست، از خوشی کردن هست. اینم یه نظر. شادی کی میاد سراغ انسان؟ سرور کی میاد سراغ انسان؟ زمانی انسان شاد میشه و خوشحال میشه، بهجت و سرور میاد سراغش، به این که متوجه بشه و آگاه بشه که به یکی از اهداف خودش رسیده، به یکی از امیال خودش رسیده. چیزی که براش اهمیت داشته و ارزش بوده، اون چیز رو احراز کرده. انسان موقع شاد میشه. مقابلش چیه؟ مقابلش غم هست. مقابل شادی غم هست. غم کی میاد سراغ انسان؟ غم زمانی میاد سراغ انسان که انسان متوجه بشه و اطلاع پیدا بکنه که یکی از اون چیزهایی که بهش علاقه داشته، آرزویی، موردی، شیعی، چیزی به خطر افتاده. اون موقع انسان غمگین میشه. پس هرگاه انسان تصور کنه که به یکی از خواسته ها و امیال و آرزوهاش رسیده، او شاد میشه. هر وقت تصور کرد که یکی از چیزهایی که بهش تعلق داره و برای انسان عزیزه به خطر افتاده و انسان میخواد اون رو دست بده، انسان غمگین میشه. خب با این تعریفی که از غم و شادی کردیم، غم و شادی میشه یک نسبت خاصی پیدا میکنه با چی؟ با لذت و الم. در لذت و الم هم انسان همین حالت رو داره، اما فرقی که در لذت و الم هست این هستش که در لذت و الم انسان با شیء خارجی هم در تماس هستش. مثلا انسان وقتی غذای خوشمزه بخوره، نوشیدنی خوشمزه بخوره، یا لذت حسی ببره که براش دوست داشتنی هست، مطبوعش هست، لذت میبره و شاد میشه، درش سرور ایجاد میشه. و یا اگر صدمه ای ببینه، دستش شیشه ببره، سوزن مثلا بره تو دستش، پاش بشکنه، تصادف بکنه، آسیب ببینه، آسیب جانی یا مالی ببینه، غمگین و ناراحت میشه. پس غم، رنج و الم عمومیتش بیشتر استش. از چی؟ از شادی و غم. در واقع رابطه‌ش این عموم و خصوص مطلق هستش. یعنی چی؟ یعنی شما در رنج با شیء خارجی هم میتونید تماس داشته باشید، اما در غم اینجوری نیستش. بلکه یه نفر رنجش بدی چیکار میکنی؟ مثلا میزنیش، نمیدونم یه چیزی به هر حال آسیبی بهش میرسونی به نظر مادی، حسش، بدنش، نمیدونم به آسیب میبینی، صدمه به وارد میکنی. اما غم احتیاج به استفاده از شیء خارجی ندارید. شما ما الان اینجا نشستیم، به ما بگن آقا خونه شما مثلا آب بردش، مثال عرض کنم، خراب شده، موتورتون برد، دوز اومده موتور شما رو برده، یا تو امتحان قبول نشدی، یا تجدید شدی، یا تو کنکور قبول نشدی، یا رتبت کم بوده، با بدن ما هیچ کس کاری نداشته. اما همین که این خبر به ما میرسه یه امر معنوی است، خبر ما رو ناراحت میکنه. در شادی هم همینجور استش، بیان بگن آقا شما به فلان خواستت رسیدید، قبول شدی مثلا، یا با فلان پیشنهاد تو موافقت شد، با فلان درخواست تو موافقت شده، انسان چی میشه؟ خوشحال میشه. ولی در لذت اینجوری نیست. در لذت شما باید یه قسمت از لذت، لذت چی هستش؟ لذت حسی هست. شما باید با حس در تماس باشید، با شیء خارجی در تماس باشید. از اینجا نتیجه میگیریم، نتیجه اخلاقی که حالا خارج از درس هست ولی بد نیست گفته بشه، اون این هستش که در غم‌ها و در مشکلات کنترل فکر خیلی مهم هستش. انسان بتونه فکرشو کنترل بکنه. مثلا به ما میگن پدرتون فوت کرد، در خارج خود خبر ما رو ناراحت میکنه. واقعیت خارجی اونقدر ناراحت نمیکنه انسانو. واقعیت خارجی پدر من مرده باشه یا نمرده باشه، اصل قضیه ما رو این خبری که به ما میرسه و تصوری که ما میکنیم، اون تصور خیلی ناراحت کننده هستش. ما حسابی ناراحت میشیم، غمگین میشیم از اینکه پدرمون فوت کرد. بعد میان بعد از دو ساعت میگن آقا اشتباه بود، پدر شما نبود، یک کسی دیگه بود، شبیهش پدر شما، شباهت اسمی داشت. یعنی اصل قضیه تو خارج اتفاقی نیفتاده، پدری نمرده اصلا. ولی همین که خبر به من میرسه، یعنی انتقال مسئله معنوی است، من یه تصور رو میارم تو ذهن من وارد میکنم، خود تصور نگران کننده است و ناراحت کننده است. یعنی چی؟ چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اون چه که ما تصور میکنیم در غمها، قصه ها، مشکلات، سختی ها، خود تصور بیشتر از شیء خارجی و واقعیت خارجی برای ما چی داره؟ درد داره و ناراحت کننده است تا خود اون واقعیت خارجی. لذا اگر کسی بخواد مقاومت بکنه و دوچار لغزش ها و اشتباهات نشه، کافیه که غلبه به فکر خودش بکنه، کنترل بر فکر خودش داشته باشه. به خصوص در مباحث بلا، من اینو عرض کردم مفصل خدمت دوستان، چه بسیاری از بلاهایی که سر مؤمن میاد، یعنی مشکلاتی که خودش دخیل نیست، بهش تحمیل میشه این مشکلات، انسان باخت نداره. شما از آسیب جسمی، آسیب مالی، آسیب روحی، آسیب به خیشان و نزدیکانتون، هر قصه، مطلق قصه ها و غم ها و آسیب ها و بلاهایی که سر مؤمن میاد، براش خیر استش. می‌فرماید هر سختی که مؤمن بچشه و بکشه، حداقلش این است که گناهاش آمرزیده میشه. خب این ارزش نداره؟ یک شب تب برای مؤمن، در روایت داریم که تبی که مؤمن میکنه، این سهمی هستش که از آتش جهنم میخواد ببره. این آتشی قرار بسوزونه، خداوند برای مؤمن رقیقش میکنه، به صورت تب آرزش میشه. وقتی من بگم تو این تب گناهای زیادی از من بخشیده میشه، در این آسیب بدنی، سرماخوردگی، نمیدونم نقص عضو، نمیدونم بیماری، گم شدن مالم، بردن دوز مالم، اون زده احتیاط کردم، نه که خودم احتیاط نکنم دوز ببره، اونجا هیچ اثری نداره این بلا، اما جایی که من احتیاط کردم دوز مالم هم برده، تو خونه نشستم بچه ها داشتن فوتبال بازی میکنن، زدن شیشه خونه من شکست، خانمم داشته راه میرفته مثلا از دستش استکان افتاده و شکسته، همون استکانی که افتاده شکسته یه استکان معمولی، بچه بی احتیاطی کرده مثلا فرش خونه سوخته، اون چه که به من میرسه حداقلش میفهمد برای مؤمن این هستش که این سختی ها برای مؤمن کفاره گناهاش هستش. حداقلش این است. بلکه اساس دیگه هم داره، میفهمد درجات مؤمن در بهش بالا میره به خاطر سختی ها و بلاهایی که میکشه. صبح میشه نماز میخونه، مراوزون روزه میگیره و خیلی چیزهای دیگه. هر سختی که در راه دین یا در راه زندگی مؤمن ببینه هدر رفته نیست. تو حسابش خدا می نویسه که این بنده من اینقدر سختی کشید، مثلا فلان چیزش گم، فلان مالش آسیب دید، دوز بود، سرما خورده، تب کرده، سرطان گرفته، پاش قطع شده، دستش قطع شده، گرما کشیده، سرما کشیده، فوش خورده، تهمت بهش زدن، غیبتشو کردن، غمگینش کردن، همش خیر است برای انسان. هدر رفته نداریم ما وسط. وقتی من این رو دارم میدونم و سختی هم به من میرسه، خود تصور سختی انسان ناراحت میکنه. وقتی من این تصور میاد سراغم، این همه معجزه‌ام خدا به من درباره سختی ها و بلاها داده، خیلی راحت میتونم خودم رو کنترل کنم، داد نزنم، فحش ندم، بد اخلاقی نکنم، غر نزنم، ناشکری نکنم، چون این چیزا هست برای ما. خداوند قرار داده به فضل و کرمش. فکر رو باید کنترل کرد. یعنی همیشه فکر یه مصیبت، فکر یه سختی، فکر یه آسیب، فکر یه شکست تلختر از خود قضیه هستش. چرا؟ چون واقعیت خارجی یه امر محسوس و ملموس هست. اما فکر یه امر چی داره؟ یک امر وهمی داره. یعنی از مسئله حس یه درجه بالاتر هسته. در جلسه قبل گفتیم تو لذات از حس بیای بالاتر، لذت چی میشه؟ قوی تر میشه و موندنی تر میشه. در غمها و مشکلات هم همینطور هستش. این لیوان بشکنه 20 تومن مثلا از من آسیب دیدم، اما فکرش رو وقتی میخوام بکنم و به خودم راه بدم بشیم راجبش فکر کنم، این آسیب وقتی میاد یه درجه بالاتر، میبینید که ذهن رو خسته تر میکنه. لذا طرف تو خونه مثلا لیوانش میشکنه 20 تومن پول لیوانه، اما قوری که میزنه، هرسی که میخوره، ناراحتی که میخوره و ناراحتی که ایجاد میکنه 20 تومن بیشتر میاد. وقتی که صرف میکنه، اعصابی که میذاره براش واقعا بی‌سلیقگی هستش. یه لیوان ازش شکسته، بعد میبینی سر نماز حضور قلبش از دست میره، تو چهار رکعت همش خاطرش تو لیوانه، این لیوانه، لیوان نازنین من شکست. این خیلی خسارت داره میده، داد میزنه، غر میزنه، یفه اخمش میره تو هم تو خونه. اصل قضیه یه لیوانه 50 تومن 100 تومن، ولی سرمایه‌ای که از این طرف میگیره از روحش خیلی بیشتر میارزه. آدم عاقل کسی است که فکرشو کنترل میکنه، میدونه اگه بخواد به این فکر بکنه ضرر به بیشتر از اونی که داره مصرف کرده و آسیبی که دیده میخوره. 1000 تومن پول گم کرده، اما برای این 1000 تومن انقدر قصه میخوره، انقدر ناراحت میشه. فقط جنبه شخصیشو دارم میگم، حالا جنبه اجتماعیش بمانه، که بعدن باید 1000 تومن بده پول این زخم معده که در اثر هرس و جوشش خورده، اگه درست بشه تازه پول دکتر اعصاب باید بده، پول مریضیایی که بعدن میاد و دردایی که بعدن میاد به خاطر هرس و جوش بیخودی اومده سراغش، پول اونا رو باید بده. لذا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هیچ وقت به خاطر چیزی که از دست میدید غصه نخورید. در تعریف زهد امیرالمومنین علیه السلام فرمود زهد این آیه براش آمده: لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. هیچ وقت به خاطر چیزی که از دست میدید غصه نخورید. لکی لا تأسوا، تأسف نخورید، ولا تفرحوا بما آتاکم، شادی هم نکنید، غرور نگیرتون، مست نشید به خاطر موفقیت هایی که به دست میارید یا چیزهایی که به دست میارید. در همه حال خدا رو نظر بگیرید و بدونید که در محضر خدا هست. موفق شدید شکر بکنید. بلا بهتون رسید یاد آخرتون بیفتید، که این بلا تأثیر زیادی در بهبودی آخرت شما داره. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. موقع که مصیبت نمیره مصیبت بهش میرسه نمیزن تو سر خودش، تو سر دیگران، حال خودش و دیگران رو بگیره جهنم کنه زندگی رو برای خودش و دیگران، نه، پیوندش میده زود به ابدیت و به آخرت که انا لله و انا الیه راجعون. بزرگان ما انقدر رو این قضیه دقت داشتن که اگه یه مدتی بلا سرشون نمی اومد و آسیب نمی دیدن می ترسیدن. اذا رأیت الله سبحانه یتاب علیک بالنعم فاحذره. موقعی که میبینی پشت سر هم داره نعمت میاد برات، مشکل نداری، زندگی رو روال هست، بترس از خدا، بترس که یه موقع این نعمت ها غافلت نکنه، اصلا امتحان نباشه. این بزرگان می ترسیدن. لذا امام صادق علیه السلام میگه من اصلا بدم میاد که انسان تو هر چه روزی مرتبه حداقل یه آسیب نبینه، یه سختی نبینه. ملعونون ملعونون کل بدن لا یصابو یا فی کل اربعین یوم. ملعون است، ملعون است هر بدنی که حداقل هر چه روز یک بار یه درد سر، یه دردی، سردردی، پادردی، چشم دردی، خلاصه سرماخوردگی، یه آسیبی نبینه، چون تتابع نعمت غافل میکنه انسان، مست میکنه انسان. واقعا ما بشینیم فکر کنیم اون چیزهایی که ما به خودش تأسف میخوریم و ناراحت هستیم، اون خسارتش بالاتره یا همین ناراحتی که الان ما داریم میکشیم که در خلقمون تأثیر میذاره، در عبادت و نمازمون تأثیر میذاره، در مطالعه و درسمون تأثیر میذاره، این خسارت بالاتر است که عمر و جان و وقتتو داری صرف میکنی یا اون خسارتی که در بیرون خوردی. ثانیاً مگه تعصب خوردن و قصه خوردن زنده میکنه مشکلت رو؟ فوت شده رو زنده میکنه مگه؟ مگه به دستش میتونی بیاری؟ حالا تو قصه بخور. در واقع هم کسی مصیبت میبینه و میزنه روی پاش از ناراحتی، ثواب خودش از دست میده. حالا بعضی‌ها که یقه‌شون رو پاره میکنه، موهاشون رو میکنن. مگه زدی روی پات از ناراحتی ثوابت از دست؟ برای چی زدی روی پات؟ مگه جبران نداره؟ خدا از روی محبتش به تو اینو هدیه فرستاده برات این درد سر. در روایت داریم خداوند چون مؤمن رو دوست داره هدیه براش میفرسته، هدیه هایی که گناه های ما رو ذوب میکنه، فشار قبر و عذاب قبر ما رو کم میکنه و از بین میبره، آتش جهنم رو خاموش میکنه و درجات ما رو در قیامت بالا میبره. اگر پیوند بخوریم با آخرت متوجه میشیم که همه اینها هدیه است، دیگه ناراحتی نداره. این یه نکته. نکته بعد این هستش که ما خیلی وقتا به خاطر هی فکری که میشین روی سختی ها و غم هامون میکنین دیگر رو هم ناراحت میکنین. به زنمون این تشنج خودمون رو انتقال میدیم، عصبانیت و ناراحتی خودمون رو به بچه منتقل میکنیم، به زنمون منتقل میکنیم، به همکارمون منتقل میکنیم، به پدر مادرمون منتقل میکنیم، به دوستامون منتقل میکنیم. و چرا روحی اینا رو خراب میکنه؟ چرا آرامش اینا رو به هم میزنه؟ بعد مگه به اینجا ختم میشه؟ کینه به دل میگیره، دشمنی میکنه، حسادت میکنه، قبطه‌ای بی خود میخوره، تو حسادت‌های مختلف گیر میکنه، یه فتنه میشه دیگه، یه جهنمی درست میکنه تو روح خودش و دیگران، متوجه نیست که چه سرمایه‌ای داره دست میده. خب چرا آدم این کارو بکنه؟ واقعیت خارجی یه چیزیه، اما تصور و فکری که ما روش میکنیم یه چیز دیگه است، خیلی بیش از اون چه که اون مصیبت و حادثه ای که در بیرون اتفاق افتاده ما بها میپردازیم همیشه به خاطر کج سلیقگیمون، خاطر جهالتمون. سرمایه زیاد میپردازیم، مدت ها زندگی رو به خودمون و دیگران تلخ میکنیم، توفیق عبادت و ذکر و مناجات و مطالعه و علم و اینها رو از خودمون و دیگران سلب میکنیم بخاطر یه اتفاقی مثلا در خارج. قرآن میگه هیچ اتفاق شخص رو نباید از راه بدر کنه و از مسیر عادی خارج شد. یه صلوات خط بخونیم. خب همونطور که عرض شد سرور و شادی و غم و قصه همونطور که لذت و الم که کلی تر بودن برابر با سعادت نشد، به طریق اولا خوشی و سرور هم مساوی با سعادت نیست. همون حرفی که درباره رابطه سعادت و لذت زدیم، درباره رابطه سعادت و خوشی هم میتونیم بگیم. یعنی هر جا لذت بود سعادت و خوشبختی نیست، اما هر جا خوشبختی و سعادت بود لذت هم هست. همچنین هر جا شادی بود معلوم نیست شخص آدم خوشبختی باشه، که زندگی شادی داره، زندگی خوب و خوشی داره. اما هر جا سعادت بود شادی هم هست، شادی باطن و روح. ما خیلی خسارت میدیم تو زندگیمون به خاطر قصه های بی جایی که میخوریم. واقعا کسی بتونه اینو حلش کنه تو زندگی خودش خیلی برد کرده، برای معنویتش، برای کسب معارفش رشد زیادی کرده. که یاد بگیره قصه بی خود نخوره. وقتی من همه قصه هام شادی توش، شادی هم که شادی دید، چون قصه ها دو جور هست، غم ها دو جور هست، رنج هایی که انسان میبره دو جوره، یا خودش درش دخالت داشته یا درش دخالت نداشته. اگر خودش درش دخالت نداشته که سرمایه عظیمی میشه برای آخرتش، پس این قصه ها در واقع قصه نیستش، در واقع هدیه است و شادی هستش. یا بلاها و سختی هایی هست خودش سر خودش آورده به خاطر نادانی، که اون هم قصه خوردن و نمیدونم عصبانی شدن و عصبانی کردن دیگران و ناراحت کردن دیگران مشکل رو حل نمی کنه و جبران نمی کنه، بلکه انسان باید عبرت بگیره، دفعه دیگه اون کار رو تکرار نکنه، از اون سوراخ بار دیگه گزیده نشه. نه که بشینه فقط قصه بخوره، این کار مشکل رو حل نمی کنه. میونه شادی ها، خب شادی ها هم شادی هست، اگر شادی های حرام رو انسان بذاره کنار که مؤمن دور است از ساحت شادی های حرام و لذت های حرام، بقیه لذت های مباحی هم که میبره، از دیدن دوستان، از جشنشون، از سرورشون، از بچهش، از همسرش، از پدرش، از مادرش، از بسیاری از این لذت ها و معنویت ها و شیرینی ها و اینهایی که داره میبره، اینا مبارکش باشه، گوارای روح و وجودش باشه. ولی ماها خیلی، ماها که میگم انسان اینجوری هستش، مؤمنین کمتر، لذا هر مقدار که ایمان انسان قوی تر میشه بهجت و سرور روحیش بیشتره. هرچند سختی ها و مشکلات زیادتر میشه، اما این سختی ها و مشکلات چون دیدگاه داره نسبت بهش، هرگز او رو از نشاط و از بهجت و از گرمی نمی‌اندازه. برای همین در صفات مؤمن سرور آوردن، شادی آوردن. حتی مؤمن غم‌های زیادی داره، اما روحاً چون پیونده با ابدیت خورده شاده. روایت زیادی درباره قصه و غم داریم که انشاءالله جلسه بعد یه چند تا روایت درباره غم و قصه براتون می‌خونیم، از مضرات این که ما چقدر بی خود به خودمون راه میدیم و میپذیریم و پرورشش میدیم. انشاءالله بمونه برای جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.